وارد شدن. شما همین الان در کرج، در اصفهان، در خیلی شهر، در عراق می‌بینید که شهرداری‌ها وارد پروژه برقی سازی شدن و واقعا میزان برق مصرفی توسط خودروهای برقی انقدر است. این رو هم عرض بکنم که روش‌های در واقع جایگزینی در ایستگاه‌های شارژ الان در حال پایه‌ریزی است. به طور مثال در تهران ما برخی از جایگاه و ایستگاهامون توسط انرژی سمت انرژی خورشیدی الان داره تامین انرژی میشه و اینها همه کمک کننده است به جهت این دغدغه مندی که الان برای شما وجود داره که انشاءالله مرتفع بشه. اما در نهایت بسیاری از کلان شهرهای دنیا شما وقتی نگاه میکنید این مشکل آلودگی هوا رو داشتن مثل تهران، همه با برقی سازی نه تنها
به شرط ها و شروطها،
بله قطعا همینطور،
و عدم کمبود برق یکی از شروطها
داره، نیاز به زیرساختهای کافی داره، اما یکی از راهکارهایی است که بسیاری از کلان شهرها بهش پرداختن و در واقع با همین روش تونستن این مشکل رو حل بکنن. خب
من چون فرصتمون تمومه
پرپیمایش در سطح شهر،
چون فرصتمون تمومه من
میخوام عرض بکنم این جمله رو
آخه یکی دو تا مورد دیگه داریم.
200 کیلومتر تا 250 کیلومتر گاهن تاکسی ها در روز پیمایش دارن. بنابراین وقتی تاکسی در این حد پیمایش میکنه در سطح شهر و خدمات رسانی میکنه، هر چقدر که ما کمک بکنیم و حمایت بکنیم که از یک خودرو پاک استفاده بشه، قطعا به سلامت شهر کمک میکنیم.
حالا این که ما مشکل برق داریم، کمبود برق خودش وجود داره و مواردی از این دست هم هست، و اینکه قیمت تمام شده برق برای کاربری که داره خودروی خودش رو شارژ میکنه چقدره و اینها هم وجود داره. نکته بعدی که ما داریم بحث ابعاد این خودروها هست. اونجوری که من نگاه کردم 4.6 متر طولشه، یعنی 4.60 متر تقریبا، و این یعنی این که توی پیک ترافیک در هر در واقع عرض خیابان و طول خیابان رو اگر بخوایم محاسبه بکنیم، این خودروها با این تعداد میتونن 12% ظرفیت خیابون رو اشغال بکنن. ضریب بزرگیه خانم مالکی.
شما در باست، من برگردم به تجربه بسیاری از شهرها و کشورهای دیگر، ما وقتی که از مردم درخواست میکنیم که از حمل و نقل عمومی استفاده بکنن، باید که خودروهایی رو هم در اختیار بگذاریم که خودروهای خوب با کیفیتی هستن. خودروی وفق و جاداری هست، اما از طرفی شما در نظر بگیرید که مسافرینی که الان در پایانه ها و خودرو دارن استفاده میکنن، میزان رضایتمندیشون به شدت افزایش پیدا کرده. اگر احیانا کسی ویلچر داشته
کرایه هاشون فرق میکنه
داشته باشه، میتونه از صندوق استفاده بکنه و اینها همه به راحتی مسافر کمک بکنه. بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر، ما تا 80% میتوانیم نسبت به افزایش کرایه خودروی با کیفیت خودروی لوکس حالا در مصوبه اشاره شد اقدام میکنیم. اما این رو عرض بکنم که در خصوص خودروهای برقی قبل این کار صورت نگرفت و صرفا طرح شناورسازی نرخ کرایه در ساعات اوج در واقع ترافیک و بر اساس سامانه که به صورت حکمن کرایه رو محاسبه میکنه، حتی اکثر 50% در نظر گرفته شد. فقط هم برای خودروهای برقی نبود، این برای خودروهای غیر برقی هم پیاده سازی شد و میانگین افزایش که بر اساس مدت سفر نرخ کرایه افزایش بده که تقریبا حدود 20%،
خیلی متشکرم،
20% تعداد تاکسی‌ها در خطوط اضافه بشه. بنابراین نرخ کرایه تاکسی برقی، مردم نگران نباشن، میتونن به راحتی مثل خودروهای غیر برقی
تاکسی در
از این تاکسی استفاده بکنن.
اصولا تاکسی در همه جای جهان یک کالای حالا وسیله نقلیه لوکس و شخصی به حساب میاد. کرایش نسبت به اتوبوس، نسبت به مترو و نسبت به دیگر وسایل نقلیه طبیعتا اختلاف قابل توجهی داره. ممنون و متشکرم خانم شادی مالکی، مدیر عامل محترم سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران. با همکارانم به مدت 26 دقیقه همراه خواهیم بود که قرار با ما در مورد روز استاندارد در فرهنگ سرای گفتگو حرف بزنن.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر. فرهنگ هویت یک فرهنگ هویت یک ملت ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی ملت همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. فرهنگ سرای گفتگو، خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این برنامه، خوش سعادتم که همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو. فرهنگسرای گفتگو تلاش میکنه در کنار بازنمایی شعار این شبکه، یعنی بازتاب صدای اندیشه ها، به واسطه مباحث مطرح شده و موضوعات محوری، پنجر و منظری متفاوت از بلندای جامعه تا ساحت فرهنگ رو پیش روی شما عزیزان در ساحت میزبانی از مهمانان خبره، عالی مقام و بزرگ نامی که شرف حضور دارند در این برنامه با شما قسمت میکنه. امید همه ما آن است آنچه به شما تقدیم میشه در نهایت خوشنشین کام و جانتان باشد. نکته رو خیلی کوتاه با شما عزیزان در میان بگذارم و سپس مهمان عزیز برنامه و موضوع امروز رو معرفی و مطرح بکنم. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب به مطالبه شما بدن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند همین فرهنگسرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید و هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما دوستان عزیز، آنچه که به شما در برنامه امروز فرهنگسرای گفتگو تقدیم میکنیم بی ارتباط به تاریخ تقویم و مناسبتی که در اون قرار داریم نیست. 22 مهر ماه در تقویم فرهنگی کشورمون رخنماست به روز جهانی استاندارد و موضوع محوری برنامه امروز فرهنگسرای گفتگو هم استانداردهای رسانه‌ای، جهانی سازی محتوا و مقوله فرهنگ سازی در حوزه رسانه است. با افتخار از معاون محترم استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد استان تهران سرکار خانم مجده ملا احمد نراقی در استودیو میزبانی میکنیم. اجازه میخوام عرض ادب و مهر داشته باشم محضر شما، این روز رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنم. سرکار خانم نراقی بزرگوار، خوش آمدید به فرهنگ سرای گفتگو.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه. بنده هم اجازه بدین که قبل از هر چیزی تبریک عرض کنم روز جهانی استاندارد و هفته استاندارد رو خدمت همکاران خودم و کلیه عزیزانی که در راه کیفیت تلاش میکنن در جامعه ما. خیلی خوشحال هستم که به مناسبت این روز فرصتی پیدا کردم تا چند دقیقه‌ای درباره موضوعی صحبت کنم که شاید ما هر روز با اون سر و کار داریم ولی خب کمتر به اون توجه کردیم. این موضوع موضوع استاندارد هستش و جا داره که تشکر کنم از شما که به هر حال این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
بزرگواری.
خواهش میکنم. حالا اشاره میکنم به اینکه ما هر ساله روز استاندارد مصادف با 14 اکتبر یا 22 مهر ماه در واقع گرامی داشته میشه تا اهمیت رعایت استانداردها توی زندگی روزمره، تو صنعت، تجارت و حتی سلامت ما یادآوری بشه بهمون. من حالا یه پیشینه کوتاه اگه بخوام در ارتباط با استاندارد در جهان و در کشور خودمون در واقع خدمتتون عرض کنم، سازمان بین المللی استانداردسازی یا همون ایزو که مرکزش در ژنو سوئیس هستش، این مرکز در سال 1947 تأسیس شده. هدفش این بوده که کشورها به جای اینکه هر کدوم بیان یه قوانین و مشخصات جداگانه ای داشته باشن،
بله،
یک زبان مشترک برای کیفیت و ایمنی کالا و خدمات در واقع در اختیار کشورها قرار میده. در حال حاضر 170 تا کشور عضو ایزو هستن. استانداردهایی که تدوین میشه در این سازمان تقریبا توی همه زمینه ها، از مواد غذایی تا فناوری، محیط زیست، انرژی، در تمام این موارد کاربرد دارن. توی کشور خودمون هم در واقع خدمتون عرض کنم که قدمت استاندارد به حدود یک قرن میرسه.
درسته.
در ابتدا در واقع با میخواستن که نظام اندازه‌گیری کشور رو بیان سامان بدن، اومدن با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها تو سال 1304 در واقع یه اداره‌ای به این نام درست کردن. بعدها با گسترش صنایع و نیاز به کنترل کیفیت کالاها در واقع این شکل منسجم تری به خودش میگیره و در واقع تبدیل میشه به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. و در همون سالها هم بوده که ایران به عضویت سازمان ایزو در میاد و جزو اعضای فعال این سازمان هستش. و خدمتون عرض بکنم که در سال آخرین تغییری که در سازمان ما ایجاد شده سال 96 بوده که در واقع اسم سازمانمون به سازمان ملی استاندارد تغییر پیدا کرده. در واقع این نهاد با عنوان سازمان ملی استاندارد به عنوان یک سازمان مستقل هستش که زیر نظر ریاست جمهوری به فعالیت خودش ادامه میده. و در حال حاضر مأموریت اصلی سازمان ما صیانت از ایمنی، سلامت و حقوق مصرف کننده هستش و در کنار اون ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات در کشوره. در واقع ما یه جوری میخوایم مردم مطالبه گر باشن از طرف استاندارد،
بله،
و در واقع بتونن حق خودشون رو، اون حقوق شهروندی خودشون رو از ما مطالبه بکنن. اگه اجازه بدید من یه تعریف کوتاهی از استاندارد داشته باشم و بعد بپردازیم به مسائل ترویجی و در واقع فرهنگ سازی استانداردمون. بله. استاندارد در لغت به معنی نظم، قاعده و قانون هستش. ولی وقتی که ما توی اداره استاندارد کار میکنیم در واقع داریم میزان مطابقت یک محصول یا یک خدمت رو با قوانین و الزاماتی که از پیش تعیین شدن برای این خدمت یا این محصول میسنجیم. اگه بتونن اون الزامات رو پاس کنن، اون الزامات رو در واقع برآورده بکنن، اون محصول یا اون خدمت میتونه نشان استاندارد رو دریافت بکنه.
بله.
و اگه که نه، که خب به هر حال نشان استاندارد بهش تعلق نخواهد گرفت. تو این زمینه ما دو جور استاندارد داریم. ما وقتی که میگیم استاندارد، نشان استاندارد، استانداردها یا اجباری هستن یا اختیاری هن. وقتی که در واقع استانداردی رو اجباری اعلام میکنیم، حتما اون محصول یا اون خدمتی که استانداردش اجباری اعلام میشه در واقع از نظر ایمنی، سلامت، بهداشت و محیط زیست به نفع مردم بوده. یعنی انقدر حساسیت داشته اون مورد که استانداردش اجباری اعلام شده. و اینه که مردم در واقع بدونن اون موردی رو که دارن مصرف میکنن، اون کالایی رو که مصرف میکنن، اون خدمتی رو که دریافت میکنن، اگه استانداردش اجباریه حتما توسط همکاران من در اداره استاندارد در واقع پشت سر اون علامت استانداردی که روی اون محصول هستش یک سری آزمون انجام شده، یه سری فعالیت‌های ارزیابی انجام گرفته.
بله.
و مردم با خیال راحت راحت میتونن اون کالا رو در واقع در زندگی روزمرهشون استفاده بکنن. پس استاندارد اجباری رو متوجه شدیم که چی هستش، بر اساس در واقع نوع کالا، اون خطر آفرینی اون محصول، اون خدمت جزء استانداردهای اجباری اعلام میشه و در وقتی که استانداردی اجباری شد، تولیدش، توزیعش، فروشش و حتی تمرکز کالا و عرضه اون حتما باید زیر نظر استاندارد باشه، حتما باید الزامات استاندارد رو در واقع برآورده کرده باشه.
استاندارد اختیاری هم بگید من دیگه وارد بحث بشم.
بله خواهش میکنم. در مقابل این استاندارد اختیاری رو داریم، در واقع الزام قانونی برای در واقع این استاندارد وجود نداره. خود تولید کننده های ما بر حسب اون تولیداتی که دارن، بر اساس در واقع بازاری که میخوان به دست بیارن و تعهدی که در برابر مردم دارن، خودشون به صورت اختیاری میان و الزامات کالاشون رو با استانداردهای ما مطابقت میدن.
بله.
این میشه استاندارد اختیاری.
بسیار بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم مولا احمد نراقی بزرگوار. انقدر شور و شوق ایشان دوستان عزیز برای روایت استاندارد به عنوان عزیزی که خود در همین سازمان ملی فعالیت میکنن که حتی اجازه ندادن بعد از سلام علیکشون من طرح پرسشی داشته باشم، و ماشاءالله هزار ماشاءالله لاجرعه روایت خودشون رو در حوزه تاریخچه پیشینه و سابقه استاندارد، آنچه که بعد از بدل شدن این بخش ها به سازمان ملی استاندارد و حالا دو روایتی که از استاندارد اجباری و استاندارد اختیاری بود رو فرمودن. و بدون طرح پرسشی ما به نیمه برنامه رسیدیم، یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه داشته باشیم. در بازگشت با یک طرح پرسش روایت سرکار خانم مولا احمد نراقی رو در ساحت محوریت اصلی این برنامه، یعنی رویکرد فرهنگ سازی، با شما ناظرینان قسمت می‌کنیم.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، فرهنگ سرای گفتگو رو در ایستگاه تقویمی 22 مهر ماه روز جهانی استاندارد به شما تقدیم میکنیم. موضوع محوری برنامه امروز ما هم استاندارد های جهانی و محتواسازی و فرهنگسازی مقوله استاندارد هست، با افتخار از سرکار خانم مژده ملا احمد نراقی، معاون محترم استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان تهران هم میزبانی میکنیم. بخش دوم رو سرکار خانم ملا احمد نراقی زلفش رو گره میزنیم به آنچه که رویکرد اصلی فرهنگ سرای گفتگوست، یعنی مقوله فرهنگ سازی. من از بعدی از جایگاه حقوقی شما در ساحت عزیزی که دستی گرم در حوزه آموزش در مقوله استاندارد دارید رویکرد صحبتم رو عنوان میکنم و برسیم به این جایگاه. تلخی های گاه در فضای رسانی ما منتشر میشه مبنی بر نوعی از گاز گرفتگی یا ترکیدن برخی از حالا ابزاری که برای آشپزی استفاده میشه، و خب وقتی که عزیزان آتش نشان ما میروند و خروجی نتیجه که میآید متوجه میشیم گازی که استفاده میکردند، بخاری که استفاده میکردند یا دیگر محصولات استاندارد نبوده و در نهایت نتیجهش یا صدمه یا خدای نکرده از دست دادن یکی از هموطنانمون بود. این مقوله خیلی گسترده‌تر میشه وقتی مثلا به تلفات مردم در حوادث جاده ای میرسیم. خب صحبت عزیزانمون در نیروی انتظامی، خود بزرگوارمون در سازمان ملی استاندارد رو میشنویم، متوجه میشه که خب بخشی از خودروهای ما بخشی از استانداردها رو ندارن و این میشه باز خروجیش مبنی بر تلخی از دست دادن هموطنانمون. من هم مثال کوچک زدم هم بزرگ، و با شما بیام راجع به فرهنگ سازی صحبت بکنیم. نخست چقدر لازم است اعتماد به نشان استاندارد، و دیگر واقعا استاندارد در کشور ما تا چه حد حافظ جان هموطنانمونه؟ در خدمتتون.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که ما حالا در استان تهران به دلیل جمعیت زیاد و فعالیت صنعتی گسترده‌ای که وجود داره، خب وظایف سنگینی داریم. قاعدتا در کنار نظارت بر تولید و خدمات، یکی از کارهای ما که ما انجام میدیم ترویج فرهنگ استاندارد هستش. در واقع برای نهادینه کردن این فرهنگ استاندارد ما اومدیم فکر کردیم که در این کار رو از کجا شروع کنیم که این موضوع در واقع نهادینه بشه و ما بتونیم در واقع این رو توی جامعه تسری بدیم، گسترشش بدیم. ما برای این کار اومدیم از مهد کودک ها شروع کردیم، از مهد کودک تا دانشگاه. در واقع ما ترویج فرهنگ استاندارد رو گفتیم که اگر بچه ها از کودکی با این آشنا بشن، اگر بدونن که باید در واقع مطالبه گر باشن، بدونن که حقوق شهروندیشون چی هستش و در قبال در واقع کالاهای استاندارد و انتخاب اونها بتونن انتخاب درستی داشته باشن، مسلماً این حوادثی هم که شما فرمودید پیش نخواهد اومد. اینه که ما حالا میگم همکاران من سعی میکنن با محتواهای آموزشی که مناسب سنین مختلف هستش توی مراکز آموزشی حضور پیدا بکنن. در واقع بحث ترویج استاندارد رو ما داریم. ما در مدارس طرحی به عنوان سفیر استاندارد حتی داریم. بله، سفیران استاندارد یه جورایی رابطه بین استاندارد و میتونیم بگیم که خانواده هاشون هستن. ما یه سری محتواهای آموزشی رو ضمن حالا در واقع بر اساس سن و سال اونها با آموزش‌های کوتاه مدتی که داریم براشون، با کلیپ‌های بچگونه‌ای که در واقع یا به صورت موشن گرافی، به صورت کلیپ، به صورت در واقع آموزش‌های خیلی کوتاه مدت که
باعث نمایش هم دیدم
بله که خستگی در واقع درشون ایجاد نکنه، سعی می‌کنیم که موضوع استاندارد رو جوری براشون جا بندازیم و منتقل کنیم و در واقع یه جوری اونها سفیر استاندارد در خانواده هاشون باشن. این طرحی هستش که حالا به هر حال ما پی گرفتیم و با جدیت دنبالش میکنیم تا انشالله بتونیم این بحث فرهنگ استاندارد رو از بچگی توی بچه هامون بتونیم نهادینه کنیم و بعد از اون حتی توی دانشگاه ها ما به خاطر اینکه بتونیم از اون پتانسیل علمی و فنی که توی دانشگاه های ما هستش بین دانشجوها یا اساتید دانشگاهمون هستش، اومدیم اقدام کردیم دفاتر استانداردسازی ایجاد کردیم با همکاری مشترک استاندارد و دانشگاه‌ها. حالا باز دوره‌های آموزشی مرتبط با استاندارد رو برگزار می‌کنیم، کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی داریم در خصوص ترویج فرهنگ استاندارد و در واقع بخش اینطور براتون بگم که بحث فرهنگ سازی استاندارد و ترویج اون از بخش‌های خیلی مهم فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد و به تبع اون اداره کل استاندارد استان تهران هستش، چون مسلماً بدون آگاهی عمومی و فرهنگ سازی استانداردها یه جوری فقط داخل در واقع روی کاغذ میمونن و اثر واقعیشون رو روی کیفیت زندگی و ایمنی مردم نخواهند داشت.
آماری وجود داره سرکار خانم نراقی که در ایران عزیز، من به کلان شهرها یا به قول معروف استانهای برخوردارمون زیاد الان کاری ندارم، در سراسر ایران نوع نگاه برداشت یا این دانش عمومی، فرهنگ عمومی که شما دارید میفرمایید در حوزه اهمیت استاندارد چقدر هست؟ چه این آماری وجود آمایشش اینگونه صورت گرفته؟
آمار به اون شکل که بخوام خدمتتون عرض کنم، حالا من در جریانش نیستم.
بله،
ما در استان خودمون حالا میگم سعی کردیم که در خیلی از دانشگاه‌ها در واقع این بحث فرهنگی رو داشته باشیم، بحث متقابل فرهنگی رو. مدارس رو سعی می‌کنیم که حالا به هر حال تا جایی که نیروهای در واقع فنیمون اینها بهمون اجازه بدن این رو داشته باشیم.
در همه مناطق شهرداری تهران هستیم؟
بله،
یا فقط شهر تهران، استان تهران یا شهر تهران؟
نه، ما استان تهران، شهرستان‌های استان تهران رو هم ما سعی می‌کنیم، به خصوص در هفته استاندارد همکاران من با در واقع بابت ترویج استاندارد به خیلی از مدارس مراجعه می‌کنن و شاید حالا باب فتح بابی باشه که برای اینکه ما بتونیم این فرهنگ رو خیلی بهتر و شایسته‌تر جا بندازیم. بله، روش های، اگه بخوام یه توضیح کوتاهی بدم در ارتباط با روش های ترویج فرهنگ استاندارد که حالا ما اونها رو در واقع به کار میگیریم، آموزش و اطلاع رسانی نقش خیلی مهمی داره. خدمتون گفتم ما با برگزاری کارگاه ها، سمینار ها و دوره های آموزشی این رو در واقع پی میگیریم. انتشار پوستر ها، بروشور ها، موشن گرافیک توی رسانه و شبکه های اجتماعی از طریق استاندارد میاد انجام میشه. ما سعی میکنیم از طریق برگزاری مسابقات بتونیم در واقع بچه ها رو مشارکت بدیم، مشارکت فعالشون رو در این زمینه داشته باشیم. نقش مدارس و دانشگاه هم که خدمتتون گفتم که به چه شکل هستش. حالا اگر اجازه بفرمایید یه چند تا مثال بزنم که حالا چون مخاطب ما در واقع عموم مردم هستن، شاید در واقع با شنیدن این مثال ها یه مقدار بحث استاندارد، موضوع استاندارد رو بتونم در واقع بیشتر باز بکنم. ببینین وقتی که حالا یک لوازم خانگی که نشان استاندارد داره خریداری میشه، هموطنان ما میتونن اطمینان پیدا کنن که این وسیله هم ایمن هستش و هم درست کار میکنه و هم خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی نداره.
بله.
اون مثال هایی هم که شما فرمودین که حالا به هر حال اتفاقاتی که در پی داشته و مواردی که بوده، حالا شاید ما فرض رو بر این میذاریم که اون تجهیز استاندارد نداشته، استاندارد نبوده، چون مسلماً اگر که اون لوازم برقی خانگی استاندارد رو برآورده کرده باشن، الزامات استاندارد رو، پشت این آرم استانداردی که ما روی اون لوازم خانگی
بله،
میبینیم در واقع یک سری نظارت ها و کنترل های دقیقی عملیاتی و اجرایی شده توی آزمایشگاه هایی که مورد تایید ما هستن. این لوازم در واقع چک شدن، مشخصاتشون چک شده و
بله.
تمام آزمون هایی که لازم هستش که در واقع اون ایمن بودن اون وسیله رو در واقع یا عملکرد درستش رو نشون بده انجام شده و بازرسی ها به موقع و مناسب روشون انجام شده. یه جورایی میخوام بگم که مثلا استانداردها فقط برای کارخونه ها نیستن. شما مثلا به عنوان مثال وقتی که یه کفش استاندارد میخریم، احساس راحتی تو پامون میکنیم، میدونیم که پامون آسیب نمیبینه.
بله.
وقتی که یا مواد غذایی، مثلا وقتی که شیر و لبنیات استاندارد مصرف میکنیم، مطمئنیم که سلامتیمون حفظ میشه. یا حتی بریم تو بحث ایمنی، وقتی که ما کلاه ایمنی استاندارد یا کمربند ایمنی استاندارد یا صندلی خودروی کودک استاندارد رو میریم انتخاب میکنیم، خیالمون راحت هستش که در واقع یه جورای ایمنی رو برای خودمون تضمین کردیم. یا وقتی که مثلا بچه‌مون با اسباب بازی استاندارد داره بازی میکنه،
بله.
باید خطر به فرض بلعیدن نداشته باشه. اگر اون اسباب بازی تو دهنش میکنه، نمیدونم خطر رنگ و نمیدونم فلزات سنگین و مواد مضر براش وجود نداشته باشه. ما علاوه بر محصولات، خدمتتون عرض کنم که برای خدمات هم استاندارد رو در نظر میگیریم. به عنوان مثال در مدارس، محیط‌های آموزشی، میز و صندلی استاندارد باید وجود داشته باشه. حتی کیف مدرسه باید استاندارد باشه که اون فشاری که حالا روی شونه و کمر بچه‌های ما وارد میشه رو کاهش بده. یه جورایی میخوام بگم که در واقع استاندارد فقط مخصوص کارخونه ها و تولید کننده ها نیست، بلکه در همه لحظه های زندگی ما حضور داره. از آبی که می نوشیم، غذایی که می خوریم، تا خودرویی که سوار می شیم یا آسانسوری که هر روز استفاده می کنیم، همه و همه زیر چتر استاندارد قرار دارن تا ایمنی، سلامت و آرامش مردم انشالله حفظ
انشالله.
بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم مجده ملا احمد نراقی، معاون محترم استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان تهران. نکاتی که ایشان دوستان شرمنده، دوستان بزرگوار فرمودند، به جد رعایت کردنش، انتقال این معارف شو که شما میشنوید به دیگران، میتونه سهم والایی در هم اعتماد بیش از پیش به کالاهایی که مهر و نشان واره استاندارد رو دارند و هم تشویقی برای گام نهادن به این مسئله باشه. فریب برخی از تبلیغ‌ها که محصولاتی رو با قیمتی بسیار کمتر از آنچه که در بازار هست به شما ارائه می‌کنند نخوریم، و امید همه ما این است که به شکل عینی و عملیاتی، نه شعار، حداقل در خودروهامون به شدت شاهد افزایش استانداردها باشیم تا کاهش تلفات به خاطر بی‌دقتی برخی از خودروسازان ما به کمترین حد برسه. در کنار اون حتما رعایت قوانین راهنمایی رانندگی در هر شکلش بر ما یک اصل و یک امر واجب هست. تا فرصت شنیداره بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه میسپارم و امیدوارم که آنچه که در فرهنگسرای گفتگوی امروز به شما تقدیم شد دوستان عزیز به مناسبت 22 مهر روز جهانی استاندارد که نگاهی داشتیم به مقوله استاندارد جهانی سازی محتوا و فرهنگ سازی اون مورد توجهتون قرار بگیره. این برنامه با تهیه کنندگی سرکار خانم رقی زهرا پرندآور، صدا برداری دوست و استاد عزیزمون جناب آقای زعماری، کار هماهنگی و ارتباطات سرکار خانم مؤیدی و من امین خرمی به شما ارائه شد. تا فرصت شنیداره بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغزم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.